أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت در معونه مستثنات بود. عرض کردیم در معونه علاوه بر مسئله مطابقت با شأن، در این مسئله هم بحث شده که آیا صرف خارجی معونه، صرف خارجی ربح و فائده در معونه معتبر است تا استثناء شود، یا صرف تقدیری هم کفایت میکنه. گفتیم در این باره دو قول وجود داره. یکی قول به عدم اعتبار فعلیت و اینکه اعتبار اینکه صرف تقدیر هم کفایت میکنه. این رو بعضی از اصحاب بنابر اونچه از کلمات صاحب جواهر استفاده می شود قائل شده اند. جواهر جلد 16 صفحه 62. البته حالا خواهیم گفت که عرض به حضور شما دلیلش چیه. به هر حال در مقابل مشهور قائل به اعتبار فعلیت شدن، یعنی میگن اون مقداری که شخص خارجن صرف بکند از معونه، از به اصطلاح شمول وجوب خمس استثناء شده و جزء معونه است. هر چند این اضافه در اثر تقتیر باشه یا به جهات دیگری که در این مسئله ممکنه تحقق پیدا کنه. نظر مشهور اعتبار فعلیته. برای قول مشهور به این دلیل می توانیم تمسک کنیم که ظاهر دلیل استثناء اعتبار فعلیته. وقتی در دلیل الخمس و بعد المعونه تأمل کنیم، ظاهر این دلیل اینه که خود معونه از خمس استثناء شده، الخمس و بعد المعونه، و ظهور کلمه معونه در اون مقداری است که شخص صرف معاش خودش و عیالش میکند. مقصود معادله با معونه نیست. اونی که از وجوب خمس استثناء شده یعنی اون مقداری که شخص از درآمد صرف زندگی میکنه و مستهلک میشود. حالا اگر به هر دلیلی مقداری از ربح را استفاده نکرد، این وجهی برای شمول ادله استثناء نسبت به اون نیست. اگر کسی به طور متعارف در سال 12 میلیون تومان هزینه میکنه، اما یک سال با سخت گیری بر خودش و عیالش این هزینه ها رو رسون به 9 میلیون تومان و 3 میلیون در اثر تقتیر و تضییق علا نفسهی و علا عیاله اضافه آمد، این مشمول ادله استثناء نیست، چون ملاک معونه است و معونه ظهور در معونه فعلی داره. پس اون چه که بالفعل در معونه خودش صرف نکرده، این دیگه مشمول الخمس و بعد المعونه نخواهد بود. این محصل دلیلی است که میتوان برای اعتبار فعلیت در این مقام اقامه کرد و این به نظر ما سخن حقی و اون چه که اصحاب گفتن مبنی بر عدم اعتبار فعلیت لا وجه له. به چه دلیل ما بگیم معونه ولو تقدیرن استثناء شده؟ به چه دلیل اون مقداری را که باقی مانده و صرف در معونه نکرده به هر دلیل این رو مشمول الخمس و بعد المعونه قرار بدیم؟ در واقع قول بعض الاصحاب مخالف ظاهر ادله استثناءه و همه مدار در این مسئله بر عرفه. ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرف از معونه و هزینه اون مقداری را که صرف کرده است خارجن این رو معونه میدانه. اما اگر حالا چیزی را خرج نکرد و کنار گذاشت، این از نظر عرف عنوان معونه برش اطلاق نمیشه. لذا در این مسئله حق با مشهور منهم الماتن و مرحوم سید و نظر بعض الاصحاب مخالف ظاهر ادله استثناء. امام رحمت الله علیه در ادامه به 3 فرع اشاره کردند که با توجه به اون چه که ما در دلیل قول مشهور گفتیم، این 3 فرع هم حکمش و وجهش کاملا روشن میشه. فرع اول اینه، امام فرمود لو قطر على نفسه لم يحسب مقداره منها. اگر کسی بر خودش تنگ بگیره و سخت بگیره و اموراتش را با تضییق بر خودش و عیالش بگذراند، مقداری که باقی میماند من المعونه محسوب نمیشه. وجهش کاملا معلومه، با توجه به اونچه گفتیم معلوم میشه ادله استثناء ظهور در اخراج ما یصرفه فعلا دارد، یعنی اون چرا که خارجن صرف کرده. فرقی هم نمی کنه که اون چرا که صرف نکرده ناشی از تقتیر علی نفسه باشد یا ناشی از امری غیر از این. اصل مسئله اینه که ادله استثناء ظهور در اخراج ما یصرفه فعلا دارد. بنابراین اگر کسی با تقتیر هم مبلغی را اضافه بیاورد، این جزء معونه نیست و ادله استثناء شاملش نمیشه. فرع دوم اینه، لو تبرع بها متبرعون لم یحسب مقداره منها. اگر کسی تبرعاً همین طوری یه پولی را به این شخص بده و این پول را صرف زندگی بکند، این هم از معونه محسوب نمیشه. مثلا فرض کنید که کسی در ماه 6 بله در سال مثلا از 12 میلیون تومانی که هزینه اوست، نصفش را یه متبرعی به هر دلیل به این شخص میده، میگه من نصف هزینه تو رو تأمین میکنم، 6 میلیون تومان در سال برای صرف در زندگی به او میدهد. خب این 6 میلیون تومانی که متبرع داده جزء معونه به حساب نمیاد، نمیتونه درآمدهایش را که نمیتونه وقتی که میخواد درآمدها رو حساب کنه و هزینه ها رو بسنجه و بعد از درآمد کم کنه، مثلا بگه خب من 12 میلیون تومان درآمد داشتم، 12 میلیونم هزینه کردم، حالا 6 میلیون تومان رو کس دیگه داده. نه، اینجا اون مقداری که از محل این درآمد صرف زندگی خودش میکنه معونه محسوب میشه. لذا در مثال مذکور چون این شخص 6 میلیون تومان از درآمدهای خودش صرف زندگی کرده، معونه او همین 6 میلیون تومنه. اون مقداری که متبرع به او داده، یعنی 6 میلیون دیگر، جزء معونه او به حساب نمیاد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که این آقا 6 میلیون تومن از درآمدش اضافه میاد و باید خمس اون 6 میلیون تومن مازاد بر معونه را بده. پس به حسب ظاهر فرقی نکرده، هزینه های او در سال 12 میلیون بوده، اما چون 6 میلیون تومن را متبرع داده این جزء معونه نیست. فقط اون چه که از فائده و ربح صرف معونه کرده، صرف زندگی کرده، جزء معونه به حساب میاد. حالا چرا ما تبرع بهی متبرعون لم یحسب مقداره منها، چرا این از معونه به حساب نمیاد، چرا جزء معونه های مستثنات نیست؟ خب این برای این است که وقتی متبرع چیزی را تبرعاً به این شخص میدهد، این در واقع کأنه اساساً معادل این مقدار از ربح و فائده صرف نشده. این در حکم معونه تقدیریه، اون چه که از ادله استثناء فهمیده می شود اینه که مستفادهو، اون چه که شخص استفاده کرده، اون مقداری که صرف هزینه های زندگی بشه از خمس معافه. خب استفاده او از این ربح، از این فائده در هزینه های زندگی و صرف در هزینه های زندگی هر چه باشه مشمول ادله استثناء هست. پس اگر از غیر اون حرف صرف هزینه زندگی شود، این مشمول دلیل استثناء نیست، چون در حکم معونه تقدیری است. یا به این وجه باید بگیم، یا به این جهت که وقتی شخص از مال متبرع در هزینه های زندگی استفاده میکنه، این کأنه از یه مال دیگری و ربح دیگری برای هزینه ها استفاده کرده. خب درسته، این واقعا صرف شده، به یه معنا این معونه فعلیه است، چون این پول رو گرفته حقیقتا در زندگی صرف کرده، صرف فعلی شده، ولی صرف فعلی از کدام مال؟ آیا از همین ربح استفاده کرده برای گذران امورش، یا از یک مال دیگری استفاده کرده؟ اگر فرض کنیم شخص از یک مال دیگری بیاره در این هزینه های زندگیش استفاده کنه، خب این صرف فعلی کرده، ولی فرض این است که از این ربح نبوده بلکه از مال دیگر بوده، و بحث ما در خمس متعلق به هذا المال نه مال دیگر. فرض کنید یک کسی مثلا از یک راهی درآمدی داره، از این درآمد در هزینه های زندگی صرف میکنه، اون رو صرف هزینه های زندگی میکنه، در کنار این از مال دیگری هم وارد میکنه در هزینه های زندگیش، اینجا وارد شدن مال جدید و صرف در هزینه های زندگی فی الواقع صرف فعلی است، صرف خارجی است. این خارجن این مال را مصرف کرده، ولی از کدام مال؟ از مال دوم. در حالی که بحث ما در خمس متعلق به مال اوله. حالا درسته ما در مسئله 12 خواهیم گفت که ملاک در تعلق خمس ملاحظه کل فائدت فائدت مستقلن نیست، ما مجموع رو محاسبه میکنیم، یعنی مجموع فوائد و مجموع هزینه ها، ولی فعلا با اون جهت کار نداریم. میخوام اینو بگیم در وجه دوم، در حقیقت میخوام این رو بگیم که اگر کسی با مال تبرعی بخشی از زندگیش را اداره کند، این درسته که صرف فعلی و خارجی محقق شده، ولی چون از مال دیگری است و کلام ما در تعلق خمس به همین ماله، لذا این رو جزء معونه حساب نمی کنه. پس ملاحظه بفرمایید، در واقع ما دو وجه برای عدم استثناء مال متبرع، مال تبرعی از معونه، عدم استثناء از خمس ذکر کردیم. در وجه اول گفتیم این در حکم معونه تقدیری است و کنه اصلا صرف نشده، چون حقیقتا از ربح استفاده نکرد. در وجه دوم میگیم اساسا این خودش معونه فعلی است، معونه تقدیری نیست، صرف خارجی کرده، این مال رو صرف زندگی کرده، ولی چون از مال دیگری بوده و بحث در تعلق خمس به هذا المال است، از بحث ما خارج میشه. و البته یمکن که هر دو وجه هم به یک وجه برگرده، اما ما حالا با یک دقت و با تفکیک حیثیات چه بسا بتوانیم برای متبرع دو، برای عدم استثناء مالی که تبرع داده شده، این دو وجه رو ذکر بکنیم. فتحصل من ما ذکرنا کله، که اگر مالی تبرعا به کسی داده شود و از محل اون مال صرف زندگی شود، این هم جزء معونه به حساب نمی آید. بلا خب دیگه شما هم که همین حرف ما رو دارین میزنین دیگه. نه شما هم همین رو دارین میگی، یعنی ببینید کسی که تبرع، یعنی در حقیقت این مال رو جزء معونه به حساب نیوردید، چون میگید این بالاخره اموراتش با این گذشته، پس همه اون پولی که از محل خمس براش، از محل کسب و کار براش مونده، باید خمسشو بده، پس یعنی اینو جزء معونه مستثنات حساب نکردید. شما همین رو دارید میفرمایید دیگه. خب اینم عرض به حضور شما. با این نکته ای که ما عرض کردیم، من فقط اینو اشاره کنم، وجه احتیاط مرحوم سید اولا ثم الفتوا بذلک ثانیا معلوم میشه. دقت فرمودید مرحوم سید اینجا در رابطه با متبرع اول احتیاط کرد بعد فتوا داد. وجه این احتیاط ثم الفتوا بذلک این است که مال متبرع در واقع در معونه فعلی حقیقتاً صرف شده، اصلا فرض ما اینه، لکن چون صرف از مال مالک دیگری است یا از این باب که صرف از محل ربح صورت نگرفته، احتیاط کرده در عدم استثناء، ولی چون در هر دو ملاک واحده لذا به نظر ایشون مانعی هم از فتوا دادن به این مسئله وجود نداشته. علی حال اینم فرع دوم. فرع سوم که در کلام امام آمده اینه، لو وجب علیه فی اثناء السنه صرف المال فی شیء کالحج او اداء دین او کفاره ولم یصرف فیه نسیانا او اسیانا او نسیانا و نحوه لم یحسب مقداره منها علل اقوا. می فرماید اگر کسی در اثناء سال بر او یک کاری واجب شد که مجبور شد مال را صرف اون امر واجب کنه، مثل این که حج برش واجب شد یا دینی داشت که وقتش فرا رسید یا کفاره‌ای به گردن او آمد که با میبایست مالی رو بپردازه، لکن عمدن این کار رو نکرد، این مال رو نپرداخت، یا اساسا فراموش کرد کفاره رو بده، خب در این صورت امام رحمت الله علیه می فرماید این مقدار مالی که باید صرف می شده و نشده، این جزء معونه محسوب نمیشه. وجهش هم روشنه، چون صرف مال فیما وجب علی قطعا یعد من المعونه. اگر حالا این آقا نسیان برش عارض نمیشد یا نمیخواست معصیت کنه، بالاخره این پول رو باید صرف میکرد، حالا یا صرف حج یا اداء دین یا کفاره. اینها همه اموری است که ما سابقا گفتیم اینا جزء معونه است. حالا اگر این بهونه را صرف نکرد. اگر نسیانن یا اسیانن اون مالی که بر او واجب بود به پردازه نپرداخت، خب اینجا می فرماید مثل این است که می فرماید اینجا من المعونه محسوب نمیشه. چرا؟ چون این هیچ فرقی با تقتیر علی نفسه نداره. چطور اگر شخص بر خودش تضییق ایجاد میکرد این جزء معونه مستثناد نبود؟ در این صورت هم جزء معونه مستثناد بله نیست. فرق نمی کنه این که واجبه براش. خیلی خوب، حالا هی اسیان کرده هی باید در اولین فرصت بده دیگه، بالاخره این واجبه به گردنش ولو مال سالهای قبل باشه، فرقی نمی کنه. بله خب این بسته بینه. ببینید مثلا در مورد جهیزیه دختر بعضی از آقایون میگن این جزء معونه است، چون این یک جا نمیتونه بعدن بپردازه، از حالا در حقیقت داره کنار میگذاره، نه برای اینکه پس انداز کنه که حالا بعدن مثلا یه استفاده، نه این برای جهیزیه است یا برای خرید خونه. این آقایون بعضن میگن این متعلق خمس نیست، این واقعا اینم جزء معونه است، چون عدم صرف این در واقع معالن صرف میشه، منتها چون یک جا صرف، چون الان ماه به ماه یا مثلا تو یک سال صرف نمیشه و این بعدن هم نمیتونه این رو یک جا بپردازه، این در حقیقت در حکم صرفه. لذا آقایون گفتن در مواردی که کسی مثلا پولی رو برای جهیزیه دختر کنار میگذاره چون میدونه بعدن نمیتونه اینها رو تهیه بکنه، دو سه سال دیگه باید این رو بپردازه، یا برای خونه مثلا داره این کار رو انجام میده، این در حقیقت صرف خارجی محسوب میشه، اینو نمیتونیم جزء به اصطلاح یعنی از معونه خارج بدانیم. لذا گفتن این متعلق خمس نیست. خب اینم مسئله 11. مسئله 12 که قبلا هم اشاره شده، به مناسبت هم ما به اصطلاح دو سه بار اشاره کردیم. لو کان له انواع من الاستفادات من التجارت و زرع و عمل الید و غیر ذالک یلاحظ و آخر السنه یلاحظ و آخر السنه مجموع و مستفاده من الجمیع فیخمس الفاضل عن معونت سنته ولا یلزم ان یلاحظ لکل فائدتن سنتون الاهده. می فرماید اگر کسی دارای چند کسب و کار باشد که از هر یک سودی به دست می آورد، انواع استفاده ها دارد، یعنی هم تجارت می کنه هم زراعت می کنه هم خودش کار می کنه، اجیر میشه میره عرض به حضور شما، یا اصلا خودش مستقیم کار میکنه، خب اینجا چند شغل داره که هر کدام یه فائده ای نصیبش میکنه. حالا آیا سوال اینه آخر سال مجموع اون چیزهایی را که به عنوان فائده به دست آورده ملاحظه میکنه و معونه ها را هم با هم حساب میکنه و اون وقت بعد از کسر مجموع هزینه ها از مجموع ارباح هر چه اضافه آمد خمس میده، یا اینکه نه باید در هر شغلی سودش را مستقل حساب کنه و این سودها را با هم مخلوط نکنه، یعنی مجموع ملاحظه نمیشه بلکه یلاحظ و کل فائدتن فائدتن مستقلن. امام رحمت الله علیه میفرماید اگر کسی انواع استفاده ها داشته باشه مثل تجارت و زراعت و عمل ید و غیر این، مجموع اون چرا که از جمیع استفاده ها به دست آورده ملاحظه میشه، یعنی اینا با هم منظم میشن، آخر سال همه فایده ها با هم منظم میشن. فیخمس الفاضل عن معونت سنته، معونه ها هم با هم تجمیع میشه، اونگاه فاضل عن معونت سنته یعنی مقدار مازاد بعد از کسر مجموع هزینه ها از مجموع سودها متعلق خمسه. ولا یلزم ان یلاحظ لکل فائده سنتان الاحد، و لازم نیست که برای هر فائدهی یک سال مستقل و جداگانه در نظر بگیره. خب این مسئله ایست که ما قبلا هم اشاره کردیم، اینجا اختلافه که حالا باید این رو بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.